qëtë qivit bëqo Kor qi balë sa të pëqo Gjovin, gjovin, gjovin Hosh me se gija një hamin
Biskuite Gjovin e Gorgji Ba Arde Gjo
به ساعت 22 رسیدیم. شب شما به خیر باشه همراهان عزیز رادیو تهران. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم که شنونده نقطه سر شب باشید.
دوربین حرکت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازمان.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت می کند.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمی گرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت.
وقتی مشتاتم برگشتا هیچ کی بهش نگه که قابش برده علیتون شو
کس
بحث اینه که شما چرا محل کار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کرده تو من باید بگی بزن
ساکت.
تو مشتاسنی؟
من مشتاسن نیستم، من گاب مشتاسنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ که فیلم خودم رو بازی کنم، فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه.
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش بیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
بسم الله نور. سلام علیکم خانم ها و آقایان، شب شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به نقطه سر شب سینما تهران. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوشحال هستم که در سینما تهران امشب با شما هم کلام و هم گفتار هستیم انشالله تا ساعت 2 بامداد. البته بنده افتخار دارم تا ساعت 12 خدمتتون هستم و امشب شب ویژه‌ای خواهد بود. حالا توضیح میدم، پیش از اون دوست دارم در دقایق پایانی امروز ولادت امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو به همه شما تبریک بگم به سهم خودم و اعیاد شعبانیه که بخشش رو پشت سر گذاشتیم و آهسته آهسته که به سمت ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. امشب قرار هستش که یک مقدار ویژه تر با بحث سینما برخورد بکنیم. راجب یکی از اصناف سینما صحبت میکنیم که شاید در امروز روز کمتر بهش فکر میشه، اما همواره از آغاز سینما تا کنون یکی از ارکان مهم سینما در دنیا و خاصه در ایران بوده. امشب مهمان ویژه‌ای داریم که در استودیو حضور خواهند یافت. البته یکی از همکاران گوینده که اصولا عادت ندارید این ساعت شب صداشون رو بشنوید، دست کم مدت هاست که این ساعت شب هیچ برنامه‌ای نداشتند، اما این افتخار رو داریم که یکی از همکاران بسیار خوب و ویژه بنده که ارادت قلبی بسیار ویژه‌ای هم بهشون دارم امشب در کنار من خواهند بود و انشالله گپ و گفت خواهیم داشت. البته مهمان بسیار ویژه‌مون که جزو از سابقون اون سنفی هستن که هنوز نمیگم که ندونید، ولی در جریان باشید که مهمانمون بسیار فرد ویژه هستن. تاریخ سینما رو که مرور بکنید، سینما با سینمای صامت آغاز شده، اما آهسته آهسته زمانی که صدا ورود میکنه به سینما، دوبله بخش جدا ناشدنی از این سینما بوده تا آهسته و با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت تر شدن دوربین ها صدا برداری سر صحنه میاد و بخشی از سینما رو به خودش اختصاص میده، اما خاطره دوبله همچنان برای خیلی از ماها زنده است. بسیاری از شاهکارهای تاریخ سینما رو ما با دوبله های بیادماندنیش به یاد میاریم. امشب مهمان ویژه‌ای داریم که من اصلا الان پشت این میکروفون چی میگم، ولی خب به هر حال معرفیشون خواهیم کرد. مهمان ما کسی نیست جز
ناصر ممدوح، دوبلور پرسابقه و بازیگر تلویزیون، در سال 1321 متولد شد و صدای گرم ایشون باعث شد تا آقای مهدی میساقیه این هنرمند رو به زنده یاد عطاالله کاملی معرفی کنند و سرنوشت ایشون به هنر دوبله گره بخوره. این هنرمند که کار دوبله رو در کنار اساتیدی مثل منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیلوند و رفعت هاشمپور یاد گرفت، در سال 41 به وسیله زنده‌یاد مانی به تلویزیون دعوت شد و اولین صدا پیشگی خودش رو در سریال دکتر گیلدر برای شبکه 2 و زیر نظر زنده‌یاد مانی به سرانجام رسوند. استاد ناصر ممدوح در فیلم‌های زیادی با صدای خودش به شخصیت‌های مختلف جان بخشید که از جمله اونها میشه به دره من چه سبز بود، جنگ و صلح، شاهلیر، گذرگاه تاریک، عقاب فرود آمد و آنتوان فیشر اشاره کرد. این هنرمند در فیلم اسپارتاکوس که مدیریت دوبلاژ اون رو زنده یاد محمد علی زرندی بر عهده داشتن به جای جان گوین صحبت کرد و بازی مایکل پارکس در فیلم کتاب آفرینش هم با صدای ایشون در ذهن مخاطبان سینما ماندگار شده. استاد ممدوح بعد از سالها تلاش در عرصه دوبله به عرصه مدیریت دوبلاژ وارد شد و در طول سالهای فعالیت خودش مدیریت دوبلاژ فیلمها و کارتونهای زیادی رو بر عهده داشت که از جمله اونها میشه به مارکوپولو، سندباد، معاون کلانتر، فرشت سیرتان و شش نشان رها شده اشاره کرد. سفر به مرکز زمین یکی از دلنشین ترین دوبله هایی بود که مدیریت دوبلاژ اون رو این هنرمند بر عهده داشت و صدای این هنرمند به جای شخصیت هانس که راهنمای کوهستان بود شنیده می شد. این هنرمند در سه مسابقه در تلویزیون به عنوان مجری فعالیت کرد که از بین اونها میشه به مسابقه 101، مسابقه دانش و فرهنگ و مسابقه حدس بزنید اشاره کرد. فعالیت استاد ناصر ممدوح در عرصه هنر تنها به کار دوبله و اجرا در تلویزیون ختم نشد و این هنرمند در سال 85 با بازی در نقش آقای پژمان که گوینده رادیو بود در سریال راه شب به کارگردانی آقای داریوش فرهنگ ایفای نقش کرد و بازی در این سریال باعث شد تا چهره ایشون هم در کنار صدای شیواشون شناخته بشه. بعد از سریال راه شب این هنرمند در سریال‌های دیگه‌ای مثل اقما، فاکتور 8، آسمان همیشه ابری نیست و تاریکی شب روشنایی روز هم به هنرنمایی پرداخت. ابوالفضل توکلی به خاطر سالها فعالیت استاد ناصر ممدوح در عرصه دوبلاژ فیلم مستندی درباره زندگی ایشون ساخت که نام اون فیلم مرد لبخند بود و مستند مرد لبخند در سال 95 از شبکه 4 پخش شد.
خوش آمد و خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای ناصر ممدوح. استاد ناصر
خیلی متشکرم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم، در خدمتون هستم.
زنده باشید. یعنی الان صدایی که از رادیو تهران میشنوید زنگدار شد. اصلا ما چی میگیم؟ امین قاضی سلام، شبت بخیر.
درود بر وحید رونقی، درود بر استاد ناصر ممدوح، بخشی از در واقع یکی از ستونهای دوبله ایران، و سلام به همه شنوندگان عزیز و ارجمند، و خیلی خوشحالیم که امشب در خدمت شما هستیم. من مهمانم و شما استاد میزبان.
اختیار دارید. نه، ما هم می‌خوایم از سواد شما استفاده کنیم، از اطلاعاتتون.
سواد
هم
ندارم، نگو از جلو مردم سایه میشم.
اینه که ممکنه حالا جناب آقای ممدوح که در حوزه دوبله و نریشن استاد هستند و این بر هیچ کسی پوشیده نیست، مخصوصا کسانی که در این صرف هستند. من به عنوان کسی که خیلی از دور دستی بر آتش دارم که افتخار شاگردی از روی کارهایشون رو دارم. البته قطعا شاگرد ناخلفی بودم وگرنه اگه کسی شاگردیشون باشه نمیشه که در این حوزه کارش خوب و درجه یک نباشه، که ما هیچ وقت نبودیم. ولی خب شما به هر حال کارتون بیشتر نزدیک است. من خیلی خوشحالم که امشب در رادیو تهران میزبان شما بودیم. آقای ممدوح رو من فقط خدمت دوستان شنوندهمون میکنم که بسیار مرد دوست داشتنی، متواضع، خونگرم، مهربان، و باز هم میگم تاکید مجدد میکنم متواضع. آره،
ما تواضع رو در یه در واقع دو سه روزی که من شاگردی ایشون رو کردم و افتخار این رو داشتم که استاد مدیریت کردن در حالا اون محلی که ما بودیم، واقعا تواضع و رفتار بزرگمنشانه‌شون رو با در واقع جوانهای این سن من به چشم دیدم و یاد گرفتم. چون در هر کاری، در هر شغلی، امکان داره که در واقع بزرگترهای اون سن شاید چندان تمایلی نداشته باشند که بخوان با جوانها سر و کله بزنن، شاید در توان حوصله‌شون نباشه که بخوان با جوانها سر و کله بزنن، ولی استاد بسیار بسیار در واقع با تواضع به بچه‌ها یادآوری می‌کرد اینجا رو اینجوری بگو، اینجا رو اینجا، اینجا رو لب زد.
ممنونم از محبتتون، خیلی چی میگن کمپلیمان کرد.
ما که حقیقت رو گفتیم.
بله خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اولا دوستان بدونم راجع به همین حال حاضری که داریم یه گپ میزنیم، الان مشغول کار خاصی هستید؟ فیلم خاصی یا سریال خاصی؟
من که اگر منظور دوبله هست خدمتتون عرض کنم که گاهی مستند صحبت میکنم، حالا یا برای شبکه 4 یا برای شبکه مستند. در مورد فیلم های داستانی هم چرا صحبت بکنم کما بیش، ولی نه مثل گذشته.
درست. مستند رو کنم علاقه مندی خودتون هم هست که اصلا دیگه پای ثابت مستند رو شما هستید.
مستند عالیه.
چطور؟
ببینیم مستند سندیت داره، واقعیت داره. چیزی که من رنج میده در مستند فقط اینه که بعضی وقتا ترجمه ها خوب نیست.
یعنی چطور؟
خب ترجمه خوب نیست دیگه، ترجمه خوب نیست. وقتی ترجمه خوب نباشه،
ترجمه برگردان روانی نداره یا نه اصطلاحات
علمی
برگردان روانی نداره، بلکه واژه‌های خوبی انتخاب نشده.
درست
دیگه، از نظر علمی. یک صحبتی بکنم خدمتون، حدوداً شاید 15 سال پیش بود، من در جمعی بودم، خیلی تحصیل کرده بودن،
میگیم
فرهیخته بودن، خیلی خیلی. بعد شروع کردن از من صحبت کردن و با من تعریف کردن و از برحال گفتم فلانی اگر تو مثلا فنجان رو بگی فنجین ما میپذیریم.
درست.
اینقدر میگفت صدای شما تو این جامعه جا افتاده. باور کنیم من خودم قبل از اینکه این عزیزان بخوان چنین صحبتی بکنن همیشه نسبت به کاری که انجام میدم خیلی دقت میکنم.
درست.
پشتم لرزید، دیدم چه مسئولیت سنگینی به دوش دارم.
مرحبا.
البته من در گذشتم قبل از اینکه این عزیزان بخوان حالا یه همچین صحبتی بکنن، فیلمی که دست من میدادم به عنوان مثلا مستند که من دوبلش بکنم، سرپرستی بکنم، گویندگی بکنم، من این فیلمو با تطبیق میدادم با همین تکستش و این چیزاش، بعد به کتاب مراجعه میکردم. چون که مستند، ببینین شما اگر فیلم های مستند رو دیده باشین میبینین انتهای فیلم نوشته که میاد کلی کارشناس و دانشمند اظهار نظر کردن.
درست.
حرف زدن، طرح دادن تو اون برنامه.
درست.
ولی وقتی که من میخوام درباره کهکشان صحبت کنم، درباره بدن انسان صحبت کنم، درباره مثلا جانوران صحبت بکنم، این کار ساده ای نیست.
درست.
یه دفعه ممکنه سر کوچکترین واژه دچار تردید بشم که اس یا او. به این صورته. حالا این یه قسمتشه. حالا مشکل ما سر او نیست، مشکل ما اینه که بعضی از مترجمین متاسفانه خوب ترجمه نمی کنن. ترجمه‌ای که من در گذشته داشتم، آقای حسین دانشور فرهنگی بودن، هستند، یعنی فرهنگی هستند، متاسفانه یه دو سه سالی است که مقدار کسالت دارن دیگه ترجمه نمی کنن، ولی با اینکه خیلی ریز می نوشتن من از رو ترجمهشون لذت می بردم.
درست.
یک فیلم مستندی بود مال بیابانهای استرالیا، یه سرگرد استرالیایی بود در بیابان حرکت میکرد خودش به تنهایی، میگو اگر رسیدین اینجا آب نبود این کارو بکنیم، مثلا این ببینین این طرح بزنین کنار اینجا آب هست، یا مثلا این درخت و این حلزون خوردنیه بخوریم. خب مترجم همینطوری نوشت و من میخواستم باید سینگ صحبت کنم، من دوست دارم همیشه سینگ صحبت کنم. باور کنید 2.5 ساعته در روز من میگرفتم، یعنی صبح تا از صبح که میرفتم ساعت 9 استودیو، ساعت 5 بعد از ظهر 2.5 ساعت حرف زده بودم، ولی راضی میومدم بیرون.
مرحبا.
خوشحال میومدم بیرون.
مرحبا.
چرا دوتا کار خوب انجام دادم، نمیزدم ردشم. صدا بردار بهم میگفت ممدو این کار رو نکن، همینطوری بخون بره، بخون بره، شما صدا رو زیرش میذاریم. گفتم شما هر کار میخواییم بکنی، ولی من باید اینو سینگ حرف بزنم. و قشنگیش هم به سینگ حرف زدنش بود، چون وقتی اشاره میکنه به یک لیوان یا به یک حشره ما باید همونو صحبت بکنیم.
درسته درسته، کاملا درسته.
این است که فیلم مستند خیلی خوبه. من با فیلم مستند، فیلم های مستندی که ترجمه خوبی داشته باشن واقعا زندگی میکنم، حال میکنم.
عزیزم ما امشب در واقع کنار استاد ناصر ممدوح هستیم، کسی که شاید شما انیمیشن های کارتون سندباد، حالا بزنین خیلی راحت بیام، کارتون سندباد رو اگر دیده باشید، مدیر دوبلاژش استاد ناصر ممدوح بودن، کارتون مارکوپولو رو استاد ناصر ممدوح مدیریت کردن و همینطور معاون کلانتر رو. میخوام بیام سراغ سینما، میخوام بیام و راجع به درشون برنامه امشب برنامه سینمایی هست. من این جمله رو میخوام بگم، شاید این جمله رو باور خودم هست، که سینمای ایران یک بخشیش رو مدیون دوبله های خوب هست استاد.
بله.
چه از زمان قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب، که واقعا آثار بسیار خوبی رو هم ازش دیدیم. سند حرف من، شما بزرگتر من هستید. بله. چرا من این جمله رو میگم؟ خیلی از دوبلرها میگن خوبه، خیلی از دوبلر، خیلی از سینمایی ها میگن نه، صدا سر صحنه.
خب ببینین، صدا سر صحنه به نظر من بهتر از دوبله است. چرا؟ بس. چون که اون طبیعی تره.
بله.
ولی دوستان من، بزرگان من، اساتید من، این عزیزان در گذشته مثلا در دهه 40 فیلم های فارسی رو دوبله میکردن. دوبله یعنی صداگذاری میکردن دیگه.
درست.
جای مثلا هنرپیشا مثل فردین، مثل بهروز وثوقی، دیگر عزیزان، دیگر بازیگران صحبت میکردن.
بله.
بعد اینها کارشون رو درست انجام میدادن. یعنی اگر صداهای خود، بعضی صداها، ببینید آقای بهروز وثوقی بسیار بسیار بازیگر خوبیه. ایشون یک زمانی گوینده فیلم من بود، منم در خدمتشون بودم، یعنی زمانی که گویندگی میکردم منم در کنارشون بودم. ایشون صداشون گرفته است، یه درست. صدای گرفته دارن، صدای خاصی گرفته دارن، صداشون خوبه، ولی برای خودشون مناسب نیست.
درسته.
برای چهره خودشون این صدا مناسب نیست.
اینو در مورد بازیگران دیگر هم خیلی وقت داره.
بله.
یعنی صداشون با
بله. بله.
تصویرشون خیلی احساس می‌کنه همخونی نداره.
الان مثلا فرض بفرمایید که آمد رسیدیم به همین فیلم‌های تاریخی که می‌خواست دوبله بشه، همین مثل مختار یا امام علی. بله. اینها بعضی از بازیگرا رو دوبله کردن.
خود حتیش صحبتش بود، البته شما نظرتون قطعا نظر کارشناسانه تری هست، ولی شاید حتی اگر شخصیت خود مختار دوبله میشد، اون قدرت و صلابتی که در چهره مختار میدین در صداش هم شنیده میشد، در صورتی که این تناسب در خود بازی بازیگرش وجود نداشت.
خب ایشون نپذیرفتن کسی جاشون حرف بزنه.
خود آقای عربنیا نپذیرفتن.
نپذیرفتن، قبول نکردن.
خب ولی به هر حال این قضیه خیلی نکته مهمیه دیگه، که
آقای عربنیا صدای خوبی دارن، منتها خیلی آروم صحبت میکنن.
خیلی فرصه
دوبله دارن. میدونین دوبله یه مقوله دیگه است. دوبله به نظر من بهتر از سینماست. من به عشق سینما آمدم، اومدم وارد سینما بشم، کشیده شدم تو دوبله. وقتی آمدم با دوبله آشنا شدم، به هر حال رفته رفته اصلا خیلی جالبه، اصلا قابل قیاس نیست با بازیگری.
دقیقا، چون که بازیگر بادی لنگویج داره، در واقع میتونه با زبان بدن حرف بزنه. به قول حالا یه ذره تخصصش بکنیم، مثلا اگر حرفی رو هم مالید، کلمات رو به هم مالید رفت، هیچ اشکال نداره و مردم میپذیرندش. هرچی پایین دارم مثلا صحبت میکنن هیچ اشکالی نداره، ولی تو دوبله یه لحن ویژه‌ای داره، یک آهنگ ویژه‌ای داره، و این آهنگ ویژه باید آهنگ آشنایی باشه برای کسی که در واقع داره فیلم دوبله رو میبینه. و حالا اگر بخوایم یه ذره بیایم وارد خود بحث دوبله بشیم، اون لحن‌های زیبایی که ما قبل، اولا نمیدونم چرا دیگه صدایی مثل صدای مرحوم عطاءالله کاملی نمیاد استاد، یا نمیدونم چرا صدایی مثل ایرج ناظری نیست، آیا واقعا این صدا نیست یا لحن ویژه‌ای داشته، پرورش پیدا نکردن جوانهای ما یا نه؟
والا خدمت رو نسبم که من خودم وقتی آمدم، یعنی خیلی ناگهانی شد، من معرفی کردن به استاد عطاءالله کاملی.
درست.
و من در خدمت ایشون دوبله رو در استودیو میثاقیه در کنار بزرگان فرا گرفتم. بعدم که معرفی شدم به آقای مانی، آقای مانی دعوت کردم برای فیلم‌های تلویزیونی.
درست.
یعنی زمانی که رفتم پیش آقای مانی شاید سال 43 بود، 42 بود.
نه.
و اونجا فیلم تلویزیونی دکتر کیلدر، ریشار چمبرلین رو صحبت کردم.
درست.
دکتر کیلدر یکی از سریال‌های شناخته شده بود اون زمان.
بله.
خیلی محبوبیت داشت تو جامعه ما، چون که تلویزیون فقط یک کانال بود، اونم مال ثابت پاسخال بود.
درسته.
بله. و ما اونجا گویندگی میکردم، همین دکتر کیلدر رو به جای شخصیت همین دکتر کیلدر، و یک فیلمی هم بود که باز فراری بود که آقای دیو جانسون بازیگرش بود، آقای تهماس صحبت میکردن.
درست.
این دوتا سریال خیلی سریال پر سر و صدایی بودن.
بله.
جذابیت خاصی داشتن و از اون جذابیتی که داشتن اینا ما هم بهره گرفتیم. خوشبخت.
و حالا میگم باید. اون لحن قدیم، شاید اون لحنهای روی فیلمهای قدیم نمیدونم چرا در دوبله های جدید وجود نداره. یعنی شما مثلا حتی اون لحن قدیمی رو که مثلا رو فیلم هزار دستان میدیدید، میای جلو فیلم های قشنگتر، دوبله های قشنگتری باز شما میبینید رو سریال ها، روی مجموعه های تلویزیونی، حتی مثل پدر سالار باز همین لحن ها لحن های درستی بوده، باورپذیر برای مردم. اما نمیدونم چرا که فیلم های دوبله جدید اون لحن ها رو نداره. میگم اولا میگم اون صداهایی که قدیم بود، صدای ایرج ناظری نیست. آیا واقعا نیست یا نه به خاطر
آقای ایرج ناظریان؟ خدمتتون عرض کنم که از صداهای خاص بودن، یعنی گوینده هایی که در دهه 30 آمدن و در دهه 40 و 50 اینا واقعا گوینده های شاخصی بودن.
درست.
یعنی افراد شاخصی. ببینید من سال 1340 وارد حرفه گویندگی شدم.
درست.
در اون سالی که وارد شدم از من استقبال کردن.
درست.
یعنی من نوعی کسایی بودن که مثلا خب تحصیل کردن می آمدن یه هفته می ایستادن تماشا می کردن، می دونن نه کار مشکلی، نمی تونن این کار رو انجام بدن، می رفتن دنبال یه کار دیگه.
درست.
نمی موندن چون یه کار دیگه بود که انجام داشتن. بدن الان خب خیلی از جوان ها تحصیل کردن، خیلی ها علاقمندن، حالا یا در بیان کار رادیو انجام بدن یا کار دوبله انجام بدن یا برن فیلم بازی کنن، تئاتر برن. چرا؟ به دلیل اینکه تحصیلاتی که کردن کاری نیست که برن در اون رشته فعالیت کنن. متاسفانه به جایی هم رسیدن که دیگه پدر و مادر بازنشستن.
بله.
پولی ندارن که یک مثلا فرض بفرمایید وسیله‌ای در اختیارش بذارن که مثلا ببخشید نمیخوام بگم کار بدیه، ولی خب برن مثلا تو آژانس کار کنن.
درسته.
به این صورته. اینا چیه؟ اینا مثلا میان دوبله خب بدون سرمایه هست دیگه. دوبله یه صدای مناسب میخواد، صدایی که مثلا درست باشه،
درست.
لحشه نداشته باشه. درست. به نظر من هر صدایی به درد دوبله میخوره.
درست.
الان ما گویندگانی که ما در گذشته داشتیم یه عده‌شون نیستن، یه عده‌شون رفتن، یه عده‌شون هم پرکشدن به سوی آسمان ها.
درست.
که روانشون شاد،
خدا رحمتشون کنه، استاد عرفان.
بعد مثلا خب آقای نوذری.
درسته.
آقای مثلا خب همین ناظریان.
درسته.
آقای مقبلی.
درسته.
و دیگر عزیزان خیلی داشتیم.
یکی از چیزهایی که فکر میکنم حالا امین قاضی عزیز بهش اشاره کرد و به نظرم به درستی یه وقت هست، یک صداییه و متاسفانه بعضی وقتا صداها شبیهش که میاد اصلا هیچ لطف اون صدای اولیه و اصلی رو نداره،
تقلید کورکورانه خود جنس صدا.
بله. نمونه بارزش صدایی که صدای آقای خسروشاهی. بله. هستش که ببین میکنم حداقل من سه نمونه فیکش رو میشناسم حداقل خود من که و فقط هم تقلید هستن. یعنی آنچه که آقای خسروشاهی دارن ارائه میکنن یک اصالتی داره که در این یکی صداها.
بله.
وجود نداره
و با تکنیک قاطی میشه و شما صدای استاد خسروشاهی رو میپذیر رو هر مثل آلپاچینو.
یکی از صداش یکی بحث تکنیکه که من تصور میکنم، حالا این رو شما تصحیح بفرمایید، آنچه که دوبله ما رو خیلی ارزشمند کرده در طول این سالها که من جسارت میکنم این نظر رو میگم، باز شما اگر مخالفش هستید بفرمایید، که فکر میکنم از سالهای اوجش خیلی فاصله گرفته، یعنی دیگه الان در دوران اون اوج خودش نیست، در صورتی که به بلوغ خیلی خوبی رسیده بود دوبله ایران. این هستش که در اون دورانی که اتفاقا خیلی ما میگیم خوبه، فیلمهای بسیار بی‌نظیر دوبله شده، زمان صرف میشده، یعنی انگار همونطوری شما میگید آقا من دو تا نیم ساعت صحبت کردم در روز، شاید اگر کسی بخواد چیز کنه، کسی بخواد دوبله بکنه، میتونه 4 تا نیم ساعت دوبله بکنه.
بله.
شما میتوانستید 6 تا نیم ساعت دوبله بکنید، 3 ساعت مطلق از روش هم دارید میخونید دیگه، حالا خیلی میتونستید درگیر سینک نباشید، خیلی براش اهمیت قائل نشید و زمان بیشتری شما خروجی دوبلتون باشه، ولی نکردید این کار.
در مورد دوبلم احساس میکنم که همین قضیه است و آنچه که یک زمانی خیلی این دوبلا رو ارزشمند کرده زمانی بوده که خود گویندگان ما، صدا پیشگان ما و مدیران دوبلاژ ما از قبل صرف سینک زدن کار، صرف تطبیق کار، بازنویسی دیالوگ ها مطابق لب و دهان میکردن تا زمانی که حالا خود دوبله الان مثلا شما ای اون سالها رو به خاطر میارید که حتما میارید، فکر اون سال دوبله یه روزه داشتیم ما.
چی داشتیم؟
دوبله یه روزه داشتیم ما اون سالا. چقدر طول میکشید؟
ببینید در گذشته دوبله به این اول زین چندین عامل باعث شد که شما دوبله یه مقدار دیگه اون جذابیت رو نداشته باشه. اولش این که دیگه اون هنرپیشه ها نیستن، اون بازیگرها نیستن، اون سوژه ها نیست، اون قصه ها نیست، اون کارگردان ها نیستن، اونا رفتن.